أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فلا تندمن على عفو ولا تجبحن بعقوبة ولا تسرعن الى بادرة وجدت منها مندوحة. سخن در فرمایشات نورانی مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا بود که به مالک اشتر رضوان الله علیه نوشته بودند و این فرمان برای همگان مورد راهگشایی است. یکی از سفارشات مهمی که ما شده این در روابط اجتماعی که این سفارش صفت نفسانی مطلوبی رو برای انسان ظهور می‌دهد که در روابط سیاسی هم این مسئله مورد توجه خاص است در شؤون گوناگون که البته نحوه پیاده کردنش با دقت خاصی باید اون کسی که پیاده میکنه آن را پیاده بکنه. مسئله عفو است در برخوردهای ناگواری که نسبت به انسان می شود که در جلسات گذشته در این رابطه بیاناتی عرض شد که یکی از اوصاف ممدوح انسان ظهور دادن صفت عفو است در برخوردهای ناگوار خانوادگی، اجتماعی، البته تا جایی که چشم‌پوشی از لغزش‌های دیگران نسبت به حقوق انسان موجب گستاخی شخص در اجتماع نشود، هم نسبت به تجاوز در مسائل اقتصادی یا نسبت به مسائل ارضی و آبرویی که گاهی در مسائل ارضی دقت بیشتری باید کرد که اگر شخص عفو بشود ممکن است حتی که او در مسائل اشاعه فحشا عملا بیشتر بشه و سرایت پیدا بکنه، اون عمل فحشایی رو که نسبت به انسان انجام داده، مثلا دزدی کرده، این گسترش پیدا بکنه، کلاهبرداری که کرده و امثال این مسائل. اینجا فرمودن باید ضوابطش رو انسان مراعات بکنه، حالتهای افراد رو بررسی بکنه نسبت به اون کسی که میخواد عفو داشته باشد، احراز بکنه این عفو موجب انقلاب درونی او و تأثیر او میشود. لذا گاهی در مقابل نیاز به عقوبت است، منتها در عقوبت هم انسان باید توجه داشته باشد، اندازه‌اش رو مراعات بکنه. در مسائل تربیتی نیاز است که انسان نسبت به خودش عقوبتی را داشته باشه، نسبت به دیگران، فرزندش، بر حال اون کسانی که با انسان مرتبط هستند، منتها عقوبت هر کسی به اندازه خودش باشه. وقتی که انسان گستاخی نفس خودش رو ملاحظه میکنه که همواره داره از دستش در میره، لازم است یک عقوبتهایی رو برای خودش معین بکنه که عقوبت‌های اولیه از ناحیه شرع مقدس این است که انسان مقررات درونیش بیشتر بشه، بر خودش مقررات درونی بیشتری رو موظف بکنه، از جهت توجه که اول روز توجه داشته باشه، با خودش مشارطه بکنه و مراقبت های بیشتری بر اعمال خودش ببنده و آخر روز یا وسط روز محاسبه بکنه. اینها عقوبت های مشروعی است که در مرحله اول و مراحل اول باید انسان نسبت به تربیت نفس خودش اینها را به کار ببنده و کارسازتر از همه همین روشه که انسان سعی کنه که این مسیری که خودجوش است و شرع مقدس خواسته است انسان واعظ درونیش زنده بشه، این را خلاصه زنده بکنه. و چون سختم هست انسان گاهی متمسک به عقوبت‌های بیرونی میشه، نظر میکنه برای این کار رو من انجام بدم، بعد یه دفعه اون کار رو انجام نمیده، این نظرهای سنگین میشه، یک مرتبه خدای نکرده از اصل کار دست بر میده. اینها برای اینکه انسان از اصل کار دست بر نداره، این راه کار رو از گردیم از ناحیه شرع مقدس که اینها جنبه های تربیتی داره، دقت داشته باشیم که انسان دست به هر کاری نزنه برای اصلاح اعمال و حالات خودش. ریاضت نفسانی از همه سخت‌تره، منتها هر مقداری انسان بهش دسترسی پیدا بکنه موفقیتش خیلی زیاده. ما جنبه کمش رو ملاحظه نکنیم، جنبه کیفیتش رو ملاحظه بکنیم. گاهی بعضی از اعمال کمیتش زیاده اما کیفیتش زیاد سنگین نیست، زیاد کیفیتی نداره. ما باید عمدتاً به عملی که کیفیتش زیاده ولو کمیتش کمه به اینها بیشتر اهتمام ببرزیم که نفس ما این گونه خلاصه رشد کنه، از بیرون رشد نکنه، از درون رشد کنه. لذا فرمودند هر روز که میشه انسان همونطور که روز خطاب میکنه به بنده، به انسان، ای فرزند آدم، این روز جدید است، مواظبت داشته باش، انسان هم از آمدن روز جدید توجه جدید به خودش بکنه، که این رو علما فرمودن به تعبیر کردن به مشاهده. در بین روز به خودش سعی بکنه که توجه داشته باشه، اعمالش توجه داشته باشه، اینو بهش میگن مراقبه. و این مراقبه اول در حد انجام واجبات و ترک محرمات باید باشه، که این هم سنگینه، انسان سبک نشمره. کم کم به هر حال با وقتی که قوی شد با مراجعه به کارشناسش ببینه که چه چیزی مناسبت داره الان که قوی ترش بکنه، که مرحله به مرحله این نفس رو مهار بکنه. چون فرمودن نفس مانند اسب چموشه، اگر خیلی بار بکنی بر او یک مرتبه انسان رو به زمین میزنه. لذا در این مسائل باید اون تدریج را مراعات کرد، از مسائل زیربنایی شروع کرد. بحث در عقوبت بود، لذا وقتی که انسان در محاسبه که برگشت به اعمالشه میبینه که کمکاری کرده، به حال عقوبتی بر خودش ببنده، استغفار بکنه، پشیمانی از انجامش و تصمیم بر عدم عود، و این تصمیم رو هی مکرر بکنه تا کم کم بعضی از کارهای مباحی که به طور گسترده انجام میداده این رو کمترش بکنه، این عقوبت باشه. مثلا زیاد میخوره، برای اینکه عقوبتی به خودش ببنده سعی کنه خوردنش رو متعادل بکنه، که این عقوبتی است از نظر شرعی امضا شده و به هر حال مؤید برای کارهای دیگر. یا پرخواب است، 9 ساعت میخوابه، کم کمش بکنه، این عقوبتایی است، به طوری که ضعف عذاب نگیره. بعضی ناشیانه وارد میشن، یه مرتبه سعی میکنه 1 ساعت نخوابه، نه، یه به ضعف عذاب میگیره، کم، روزی 5 دقیقه. وقتی میخواد کم خوری داشته باشی، روزی 1 قاشوق کم بکن. بعد مدتی میبینی هیچ لطمه ای به هیچ جایی هم زده نشد، زخم معده هم نگرفتی، اصلا معده کم کم کوچیک میشه خودش. اینو تجربه بکنید، اصلا دیگه نمیتونه. بعد از مثلا 5 سال دیگه میبینی که بیش از یه بشقاب دیگه نمیتونه بخوره، یه بشقاب متعادل. تا حالا که مثلا دیس میخوره و هر حال این روش هایی است که تجربی و از عاقلان امت به ما رسیده، دنبال این خلاصه دکترام لازم نیست بریم آب درمانی بکنیم یا امثال اینها، که ادامه نداره. من هم انسان از مواهب الهی استفاده کرده و هم متعادل استفاده کرده. این عقوبت‌های تدریجی است که نفس به هر حال متعادلا پیش میاد. این عقوبت‌ها رو هم انسان نسبت به دیگران میخواد داشته باشه به همین صورت، اون روشی که شرع مقدس فرموده ما تجاوز نکنیم، تا یا به دیوانگی منجر بشه کارمون خدا نکرده، یا به اختلال دستگاه گوارشی بدن.
به شیخ انصاری از اون لایه گفتن یه سیدی تازه آمده میره توی آفتاب گرمای نجف زیارت عاشورا با صد لعنت و صد سلام میخونه. ایشون فرمود این خطرناکه. حالا شیخ انصاری بود یا کس دیگه منجر شد به صد لعنت آمده با. به هر حال این نکات رو باید ما دقت داشته باشیم. گاهی انسان چرا حالات رو میخونه، خب هر کسی هر کاری کرد که انسان نباید انجام بده که. کتاب های دستورالعملی رو میخونه، نباید انسان عمل بکنه، باید با کارشناس اون فن انسان ارتباط داشته باشه. خب قرار بحث عقوبت بود، حضرت میفهمند که عقوبت هم لازمه اما به اندازه. عقوبت های اجتماعی که انسان در صحنه اجتماع نسبت به دیگران انجام میشه، اون عقوبت برای سازندگی است. دیدگاه اسلام در عقوبت ها و مجازات ها اینه، اینو دقت داشته باشید، هم سازندگی طرف مقابل و هم سازندگی اون کسی که این عقوبت و مجازات رو پیاده میکنه. حضرت تو این فرمایش نورانی میفرماید در جاش ای مالک عقوبت را مجازات رو پیاده بکن، اما وقتی که مجازات میکنی خوشحال نباشی یا هی پوزخند بزنی به این کسی که داره مجازات میشه، داره زیر شل خلاصه تازیانه داد بیداد میکنه، تازیانه باید بخوره، اما خوشحالی نکنی از مجازات کردن او و مجازات شدن او، با دلسوزی او را مجازات بکن. نکنید چقدر دستورات تربیتیه. وان ولا تب جهنم به عقوبتن، از اینکه یک عقوبتی را میکنی به هر حال خوشحال نشو، به بهجت نیفت. و با دید رحمت به این شخص مریض توجه داشته باش. اساسا این رو باید توجه داشته باشی. فرمودند اگر انسان به یک گناهکاری برخورد میکنه، یک وقت حالت طغیان در خودش پیدا نشه که ما نه دیگه، ما دیگه از این گناه رهیده ایم، زبان سرزنش به او دراز بکنه. یا خست که انسان با حالت دلسوزی امر معروف نهی از منکر میکنه که باید بکنه، با حالت ارشاد او را راهنماییش میکنه. یا خست که نه، با زبان زخم زدن به او داره هی نمک بیشتر به زخم او میریزه. این رو نباید ما داشته باشیم. فرمودن باید دیدگاه عطوفتی داشته باشیم. لذا فرمودن یکی از صفات نکوهیده مسئله تعییر، سرزنش کردن شخصی است که به یک مشکلی مبتلا است، خودش داره به هر حال به این مشکل دوچار شده و حالا ورشکست شده، حالا فهمیدم که کار خلافی کرده، هی ما به رخش بکشیم، نمک به زخمش بپاشیم. نه، یه مقداری آرامش بهش بدیم. به هر حال انسان اشتباه میکنه، گاهی معاملات بیشتر از حدش وارد میشه و امثال این مسائل. یه مقداری دلجویی بشه، در این حال به اون راهایی که اشتباه کرده به اون راه توجهش بدی. این توجه دادن باید باشه، اما به صورت زخم روی زخم زبان نباید باشه، که فرمودن اگر خدای نکرده انسان زخم زبان داشته باشه، خدای نکرده خودش مبتلا میشه به آن مشکلی که انسان مؤمن به آن مبتلا شده. خب این یک نکته بسیار اخلاقی است که ما مورد توجه باید قرار بگیریم. بعد حضرت میفرمایند که اگر یک کار خلافی طرف مقابل انجام داد که میتوان راه فراری برای اینکه او عقوبت نشه براش پیشنهاد کرد، میفرمایند تا بتوان او را راهنمایی کرد که مبتلا به به حال مجازات نشه، این کار رو پیشنهاد کرد. میاد مثلا میگه من کار خلافی انجام دادم، هی اقرار میکنه. گاهی است که طرف اظهار خوشحالی میکنه از اینکه کار خلافی انجام میده، بعد از بعضی نصیحتها باید یه موقعی گوشمالیش داد. اما اگر نه، به هر حال دنبال راهکار میگرده که میخواد از این مشکل خلاص بشه، خب انسان تا میتواند باید راهکار براش نشون داد. لذا گاهی افراد میامدن خدمت علی علیه السلام اقرار به گناهانی میکردن، حضرت میفرمود شاید یک چنین اشتباهی کردی و اینکه اقرارش تکمیل نشه، مبتلای به حد خوردن بشود. بعد از سه مرحله که حضرت او را توجیه میکرد به گونه های مختلفی، وقت طرف دیگه میامد بعد از مدتی اقرار چهارم رو که میکرد، حضرت میفرمود خدا یا شاهد باش من راه های فرار این شخص را از این که این حد بر او جاری بشه پیش پای او گذاردم، اما خودش دیگه میخواد در این عالم با اجرای حد پاک بشه، اون وقت حد رو جاری میکردم. وقت با اون شرایطه اول به خدای متعال این مطلب رو اظهار میکرد، بعد حد رو جاری میکرد. لذا از این حال که ولا تسرعن الى بادرتن و جدت منها مندوحتن، پیشی نگیر به یک کاری که تو میتوانی بر حال راه فراری داشته باشی، طرف رو راهکاری بهش نشون بدی که از اون کار خلاف خلاصه دست برداره. ولا تقولن انی معمرون آمرو فاوتا، در مقام فرماندهی به خودت نگو که من به هر حال مأمور به خدمتم، امر باید بکنم، امرم باید اطاعت بشه. یعنی در مسئله پیاده کردن دستورات شرع ما باید فقط به دستورات شرع مقدس توجه داشته باشیم، اصل را پیاده شدن دستورات شرع مقدس اون هم با حدود خاصش، هر دستوری با یک حدی خلاصه در شرع بیان شده که بزرگان و فقها و اینها بیان کردن. در پیاده کردن دستورات شرع خودیت هیچگاه نباید ملاحظه بشه. به عنوان مثال حالا میخواد حدی جاری بشه، مثلا شخص با اون کسی که حد رو داره برش جاری میکنه یه خورده معامله شخصی هم داره، حالا میگه ما که داریم شلاق رو میزنیم یه مقداری محکمتر بزنیم عقده دلمون هم خالی بشه، فرمونه نه حق نداری. اون مقدار متعارفی که فرمودن در شرع مقدس این مقدار باید حد جاری بشه، یا کنید این انانیت ها در برخوردهای گوناگون اجتماعی برای انسان خلاصه پیش میاد. آمدن با شما مثلا مشورت میکنم، من با فلان شخص معامله بکنم یا نه، شریک بشم یا نه. شما یه خورده حساب‌های شخصی با هم دیگه دارید، در مسئله امانتداری او رو به هر حال تجاوزکار ندیدی، امین دیدی، اما به خاطر اون خورده حساب‌های شخصی بیایی یه چیزی به گونه اظهار بکنی طرف بدبین بشه به این شخصی که داره مشورت میکنی. میفهمد که اینها رو خیلی باید ملاحظه بکنی، که اگر این مسائل رخ بده این انانیت ها داره ظهور پیدا میکنه و گاهی گریبانگیر انسان میشه. شخص به هر حال لکه‌دار میشه با همین برخوردی که ما کردیم، دیگه نمیتونه سر بلند بکنه در روابط اقتصادی یا در روابط به هر حال خانوادگی. خب در مسائل مثلا استثناهای غیبت فرمودن بعضی از موارد به هر حال استثناء شده، اما باید انسان خیلی دقت بکنه که وقتی که داره در این مورد استثناء شده غیبت مطلبی بیان میکنه چگونه بیان بکنه. طرف به همون اندازه‌ای که داره مشورت میکنه ما به این آقا به هر حال دختر بدیم یا نه، یا این دختر به هر حال مناسبت داره برای این پسر یا نه. خب یه چیزی ما بگیم که علم نداریم یا همونو میگیرن. این قضیه رو عرض بکنم که این انانیت ها، خودخواهی ها به گونه های ظریف ظهور میکنه، اون وقت در عالم برزخ یقه ما رو میگیرن. شخصی از تجار ایران میره سامرا زیارت و خدمت مرحوم میرزای بزرگ، به هر حال یک وجوهاتی هم وجوهات نواجبه به ایشون بده. در همون زمان شخصی از جانب یکی از کسبه سامرا میاد خوابی رو نقل میکنه از یک عالمی که خلاصه مرحوم شده بود و ما از علمای سرشناس بوده، خوب بوده، اما خواب دیده بوده که در عالم برزخ دارن یه مقداری گرفتاره و جهت گرفتاریش هم گفته بوده که امان از دست من رو از دست اون قصاب نجات بده. قصاب هم گفته بوده که چه کسی. بعد میرن سراغ اون قصاب و قضیه از چه قرار بوده، میان که تا اینکه صحبت خواب و اون عالم میشه قصاب میگه خدا از سر تقصیراتش نگذاره. آها چه قضیه، چه مسئله ای بوده؟ میگه که به هر حال آمدن برای تحقیقات نسبت به دختر ما، با اینکه عیبی نداشته ایشون یه قیافه ای از خودش بروز میده و همین این باعث میشه که دیگه این دختر شوهر نمی کنه، که هر وقت ما سر سفره این رو ملاحظه میکنیم داغمون تازه میشه. به خاطر اون آقا سرشناس بوده دیگه، یعنی حتما این دختر یه عیبی داره. همین که مثلا یه اینطوری نه چیه، این آقا برای پسر خودش میخواسته این دختر رو، این قصاب نداده. بعد دیگه این مسئله یک عقده میشه در درونش و اینگونه برخورد میکنه. مرحوم میرزا به این تاجر که میخواسته بره حج غیر واجب، میگه آه حجت همینه،
که بیایی بری دختر این قذاب رو بگیری
تا این عالم از این گرفتاری عالم برزخ نجات پیدا بکنه. نگونی خیلی این مسائل رو باید دقت داشته باشیم. ما خیلی چیزها رو مهم تلقی نمی کنیم. یه صلوات بفرستیم. اما در حقیقت اینها از یک امور مخفی در نفس سرچشمه میگیره و تأثیرات سوی در اعمال و رفتار و به حال اون مسائلی که در عالم برزخ برای انسان پیش میاد میگذارن. خلاصه مرحوم میرزا با این تاجر میرن منزل این قصاب، مرجع بزرگ آمده برای خواستگاری. به حال همین که صحبت رو مطرح میکنه اولش خیلی ناراحت میشه و مرحوم میرزا میگه من دیگه برای شفاعت آمدم، دیگه روی ما رو زمین نینداز. به حال این کار رو انجام میده و این دختر رو این تاجر خلاصه به ازدواج در میاره. غرض این است که این انانیت ها، این خودیت ها، خودبینی ها به گونه های مختلفی خلاصه ظهور و بروز میکنه. خیلی ما باید توجه داشته باشیم. علی علیه السلام که حاکم بر همه خودیت های شیطانیست، برحال ما رو متوجه میکنه. حضرت میفهمند که ای مالک، در باطنت این معنا خلجان پیدا نکنه که همین که فرمان دادی این فرمانت به هر صورت که شده باید پیاده بشه، ولی اون که به مصلحت نباشه. ولا تقولن نه انی معمرون آمرو فوتا، من در مسند فرماندهی هم برحال باید امر کنم. بعضیا هستن یه تشخیصی که میدن میگن دیگه این مطلقه، در رأس اداره باید این کار انجام بشه. حالا اشتباهی کردی یا بگو اشتباه کردم، به توابع سوش در نظر بگیر چه مشکلاتی رو در پی داره. حالا اینکه شما هم کردی این شخصیت شما را سوال می‌برم، اینکه از این امر دست برداری. نه، بیا بگو اشتباه کردم. انسان به هر حال اشتباه کار دیگه، غیر معصوم این چنینه. از آن حال که فإن ذلک ادغال فی القلب و منحکتون لدین، این اولا یک گول زدنیست نسبت به خود انسان، و دوم دین انسان را از بین میبره. اینکه انسان خودش رو در روابط اجتماعی تنها توجه بکنه، حالا که من این برخورد رو کردم پدر خانواده میگه ما این حرف رو زدیم، این باید دیگه اجرا بشه به هر صورت. آقا کی گفته؟ حالا که شما پدر خانواده ای باید این حتما اجرا بشه، مدیر این مدرسه هستی، مدیر این شرکتی و امثال این مسائل. و منحکتون لدین، عمدتا میفهمد در روابط ما باید اساس رو خلاصه حمایت از دین قرار بدیم، منتها با واقع بینی. بعضیا حمایت از دین را همت خودشون قرار میدن، اما اون دینی که خودش شناخته باز هم شیطان میاد. دین یک محورهای اساسی داره، یه دستورات مسلمی داره که اگر کسی واقعا دنبالش باشه اون محور دستش میاد. راه‌های نفوذ شیطان مختلفه، گاهی از راه به حال عمدتاً هواها، گاهی هم به صورت دینخواهی میاد که طرف تشخیص میده برای شخص مقابل یا برای جمعیتی این مسئله دینی است، اما توجه نداره که اصلا ضد دینه. گاهی در سخنرانانمون مسائل خلاصه دیده میشه ها. در یک جایی طرف سخن میگه اما توجه نمیکنه طرف مقابل در چه سطحی است. یک حرفای به حال به حسب ظاهر قلمبه و سلمبه و بلند مطرح میکنه، نمیدون اصلا چه تأثیری تر منفی در طرف مقابل میگذارن، اما به هر حال میخواد خودنمایی کرده باشه دیگه. از این قبیل مسائل ما متاسفانه گاهی ملاحظه میکنیم، دقت داشته باشی. و تقرب من الغیر، میفهمد اگر چنین حالتی رو انسان داشته باشه، حالت خودخواهی خودپسندی، این موجب می شود که اون نعمتی که به دست انسان رسیده از ناحیه خدای متعال اون نعمت از دست انسان بره. حالا رفتن نعمتی از دست انسان دو گونه است، یه وقت است که به طور فیزیکی و در خارج این نعمت از دست انسان میره، گاهی نه این نعمت هست نمیتواند درست استفاده بکنه، این بدتره. اگر یک به حال حکومتی در دست انسانه، یک محل سخنرانی خوبی در دست انسانه، اما انسان چشمشو خوب باز نکنه که چه مسئله مفید و مورد مصلحتی اینجا باید پیاده بشه و خود رو فقط ببینه، فقط خود فقط مطرح بشه، به گونه ای می شود یا این سمت از دست رو گرفته میشه، این خیلی خوبه، این نعمت الهی که این سمت از دست رو گرفته بشه. اما اگر نه، این خودخواهی خیلی قوی تر باشه، بستگی به قوت این خودخواهی داره. خدا تو همونجا تثبیتش میکنه، همون کار بر علیهش تمام میشه. مثل فرعون، فرعونها برحال یک راهی است این حاکمیت برای خدمت به دیگران، اما حاضر نیست این خدمت ناشایست را رها کنه، به یک شخص برای شایسته اعطا بکنه. خدا او رو تثبیتش میکنه در همون جا که همین محل خدمت برای او محل زلالت میشه. نمونه هایی رو عرض کردم که ملاحظه بکنیم در خودمون، هر کسی به نوبه خودش. بنده که سخنرانم، حالا از من سخنرانی برمیاد، در همین موطن ملاحظه بکنم که این به خاطر چیه، و این است که من خود رو مطرح بکنم با یک مطالبی که شایسته من نیست مطرح بکنم، یا شایسته من نیست مطرح بکنم، یا در این مجلس شایسته نیست مطرح بکنم. اینجا خدای متعال از این نعمت در حال بر علیه من استفاده میکنه. اگه توجه پیدا کردم به این، توجهم اعتنا کردم، به اشتباهم پی بردم، اعلان کردم این اشتباهم رو، خدای متعال نعمتاش رو پس از این شامل حالم میکنه، روشنایی هایی رو برای من پیش میاره. اما اگر نه، در همون جهت من خلاصه موندم. بعضی ها رو ما دیدیم خودشون در سمت تربیت قرار دادن، الان هم هستن، اما شایستگی ندارن، خودشون رو منتسب میکنن به بزرگانی، با اینکه بهره ای نبردند از اون بزرگان. اینها نه تنها خودشون رو در ضلالت میاندازند، دیگران رو هم در ضلالت میاندازند. و اگر تنبه پیدا نکنند این ضلالتشون ادامه پیدا میکنه. به هر حال از در بفهمند که و ازا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهتن او مخیلتن. ای مالک، اگر در درون تو در این مقامی که قرار گرفته ای یک ابهتی از خودت ببینی، بله ما در یک جایی قرار گرفتیم که حاکمیم بر مردم، کسانی زیر دست ما هستن. یا آقایی گاهی صحبت میگفت 500 تا پای منبر من میام، هی به رخ میکشی، همه تیپ دانشجو، همه فلان. خیلی دیگه پخشش نمی کنم که بعضیا میشناسم بعضیا، اما توجه که ندارم که چی آخه اینها رو با چه چیزایی سرگرم میکنی، چقدر تونستی حرکت بدی، چقدر خودت حرکت پیدا کردی، همش من شد. اگر این منیت در انسان خلاصه جلوه‌گر بشه، از این کار که برش دارن میره کار دیگری، که این رو مثل کسی که رئیس یک نقل میکنن، حالا واقعیت داره یا نه، رئیس یک مرکزی بود، از اون ریاست انداختنش، این حب ریاست فرماندهی در درونش بود، دید که آرامش نمیذاره، رفت یک توالتی را که مصطلحی که قبلا آفتابه بود دیگه، ریاست اونجا به عهده گرفت، طرف می آمد این آفتاب برده می گفت اینو برندار اونو برده، آفتاب هم همه مصابی بود. می فهمد که اگر آنچه که درش هستی یک ابهتی برات عارض شد، راهکارش اینه فنظر الی عظم ملک الله فوقه، نگاه بکن به عظمت ملک الهی، حاکمیت خدا که او برقرار است، هیچگاه از بین نمیره، اما این حاکمیت ها همواره از بین میره. و قدرت هیمنک، خدا رحمت کنه بزرگان ما را، چقدر دست تواضع و فروتنی به ما میدادند، درس توجه به خدای متعال، که نکتهشو در جلسه گذاشته عرض کردم، قضیه شیخ انصاری رضوان الله علیه، قضیه حاج مقدس هم امروز عرض میکنم. حاج مقدس یکی از منبریای خیلی نطاق تهران بود، نقل میکنن وقتی سخنرانی که میکرد پوچر هم گاهی بین کلماتش خودش سکت میزد، الا حول ولا قوت الا بالله. خب این نفسانیت میاره دیگه، او هزار تا جمعیت دارن با چهار چشم و گوش بهش نگاه میکنن، و انسان چی میاره؟ انانیت میاره. من هم که با این نطاقیتم این همه افراد رو جذب کردم، شیطانم خیلی کسان رو جذب. اگر من مطرح بشه دیگه خدا دیگه مطرح نیست. و همینطور سر کلاس نشانش اینه، اگر یک نفر مخالفتی کرد یه اشکالی کرد یا سوالی کرد، اگر شخص واقعا انانیتی نداشته باشه نباید ناراحت بشه. بعضی از افرادی که به عنوان به حال سبقه های اخلاقی مطرح هستند در به حال بعضی از شهرها، گفتند وقتی شنونده یک سخن سوالی میکرد ناراحت میشدن، در بین جمعیت به او میتوپید.
بابا خب سوال داره دیگه، نهاد متکلم وحده بود دیگه، ولی اگر همونجا حالا یه شبهی تو ذهنش آمد از صحبت شما، خب نباید انسان بتوپه. فوقش میگه آقا باشه بعد از سخنرانی عرض میکنم. خیلی مسائل دقیقه ها، دقت داشته باشیم. اجمالاً حس خودبینی، خودخواهی، انانیت بهش تعبیر میشه، گاهی تو این نوشتجات آمده، تو جلوه های لاهوتی گاهی بحثی از انانیت شده، خیلی مراتب وسیعی داره. ما اگر از بعضی از امورش خلاصه رهیده شدیم، خیال نکنیم که از همه اش رهیده شدیم. امام علیه السلام در دعای مناجات شعبانی یه از خدا کمال انقطاع رو میخوام. کمال انقطاع خیلی مراحل داره که انسان از همه مراحل خودیت خلاصه جدا بشه. به حال شعبه های گوناگونی داره، گاهی خودیت به حالت عجب در میاد، گاهی به صورت تکبر در میاد، گاهی به صورت حسد در میاد. اینا شعبه های گوناگون خودیت است که راهکار ذهنی اصلاح این که کم کم انشاءالله به راهکار قلبی برسه، همواره توجه به خدای متعال داشتنه، همواره او را مبدع قدرت دانستن است، همواره او را مبدع کمالات دانستن است. علی علیه السلام به این نکته بالای تربیتی به ما را متوجه می کنند. ای مالک، با اینکه تو برحال شاگرد ما هستی، اما ممکن است این حالت برد پیش بیام. مولا علی علیه السلام روی سینه عمر ابن عبدود نشسته است. ببینید چقدر ظریف مسئله که ما اینا رو دیگه درک نمی کنیم. همین که توهین به صورت مبارک اون حضرت میکنه، برآشفته میشه، بلند میشه، قدم میزنه در میدان. و این که این سربریدنش هم تام و تمام مخلصانه برای خدا میشه. برای انسان ناراحت میشه دیگه، به او توهینی میشه. البته نمیتوانیم ما حرکات این مردان الهی رو درک بکنیم، نمیفهمیم، اما پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود یا علی چرا بلند شدی، قدم زدی و بلافاصله سر رو خلاصه نبریدی؟ عرض کرد آقا به خاطر این جهت. به هر حال باید ما با این توسلاتمون به اولیای دین که تمام نمای کمال الهی هستند بخواهیم که انشاءالله این حجاب‌های انانیت از وجود ما دریده بشه. اللهم کن لولی کن حجت ابن الحسن صلواتک که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ندارم.
نسیم خوش مگر از باغ جلویدت بود که آواز خوش از هر سو زبستان هیچ در چشمم نمی آید مگر آبی که در چشمم زیاد بودن اما سرگز که میگم همه نفهمم بذار خودت بدونم و خودم عراقی خسته دل حتم زسویی میخورم زخمی همه زخم بلا خویی بر این افکاری آیم حالا که میدونی یه نگام کن همه زخم بلا خویی بر این افکاری اصلا بند خوشم نمیاد دیگری ساکن اجازه بده صدا رو توی محفل بپیچانی همه بگیم آقا به خودت بده بمون و بردی جان یا صاحب دستاتو با سینه آشنا کن یاد سینه زدن بچه ها ای تو میمیرم مادر
مادر بی تو می‌میرم.
فلک خواب حالا قریبیش هست ندیده چهل نامرد جن یک مادر فرده میده داره بناله هاش و با از ما میکنه هرکی با هرچی دست بشه مادر ما رو اگه من رها کنی کسی برام نمیمونه فاطمه زهرا اگه من رها کنی کسی برام نمیمونه همه درا بسته میشه غیر در همین خونه همه درا بسته میشه غیر در حسینم این همه بر سینه آذرم مزنید نمک به زخم دل در پرورم مزنید در این مدینه همین جا سر مرا ببونید در این مدینه همین جا سر مرا ببونید خلاف تیر به بازوی مادر خلاف تیر به بازوی مادر رفقا چه زنهی بود زگم عرضم سما دختر پیغمبر آخر زمان رسول اعظم توی کوچه تنگوانی از یه طرف دختر پیغمبر علی رو میکنی از یه طرف چه تا کم زردیش در مرد نامشی خب این تار نمیشه دست جو از دامن علی جدا کن ببریمه خود قائل رو خرد کن نمیدونم چی گفت وقتی ضربه به دست آقا علیم رو بردم همه فریاد بزنیم یا علی
Yeah.
فریاد خانم بلند کن یا بزد خدیر والله دل ما بیا جایی من در دیوار دور دارم و بیام به او شما اول سوالشی بود من زنی رو کجا بردم یا صاحبالغضب از سوخت باغ ما دگر سر نزنیم، مظلوم مدینه این خانه آتش زده را در نزنیم، یا زهرا زبان حال از ما که گذشت ای داد از امام زمان صلوات الله علیه معذرت میخوام شیبه عزای مادرشه از ما که گذشت مادری را دیگر برادرهای نالم برا همه عمرتون بسه این قصه است برا دختر پیغمبر اینجوری هم بزنه از ما یا الله یا الله یا الله خیلی پیس تو این یه بیت امام شهدا مرحوم تحریری پدر مادرها همه بر ببرن از ما که گذشت مادری را دیگر در خانه به پیش چشم دختر نزمید اما جناب آقای محسن آقا ذهن منو کشون به این دو بیت از کنم و یا علیم دیدم در آتش لانه را شمع و گل و همه 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 خوننده بشن این مادر چند روز دیگه بیشتر مهمون بچه‌هاش نیست دیدم در آتش لانه را شب و گل
زهرا اللهم انصر الإسلام والأخلاق اللهم السهر والمسر الدين اللهم اخزل والخزل الدين اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم انصر عساكر الموحدين خدا از بندگان اسلام در هر نقطه جهان جهت زن خصوصا برادران و خواهران فلسطینی و عراقی و افغانی بر دشمنانشون پیروز بگردان خدا به ما توفیق اطاعت و عبادت و بندگی عنایت بفرما به ناظرین آقا امام زمان علیه السلام از ناراضی و خشنود بگردان دشمنان اسلام شرشون به خودشون بازگردان شرم این کاوان دستانش به خودشون بازگردان خدایا غلیم دستان از خیره قبل و قیامت امن عمران بده روح همه هم محکم بزن سلامت سوزن مرحوم امام زمان درانیو مرحوم تحریدی و مرحوم بهروانی مرحوم دبی شیرازی آجام ملوانی و سلطانی شهید گلندرین شهید بناوزی رجبی شهید تازاد روح همه شمشاد بفرمان برد آقا امام زمان علیه السلام نزیدش بگردان روح همه انباد انباد حاضرین من عزیز انباد زاید انباد انباد خودتون روح همه شمشاد بفرمان همه شمشاد صفره یعنی رو رو بگیر و همه تاهیر بشورشون بگردان سایه ی مقام وزده برد بری از سر من جمع کتاه مگردان فرج آقا امام زمان علیه السلام نزدیش بگردان ما رو قد سال نعمت جمهوری اسلامی به بار بده خدایا